أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از ورود به بحث تجری، یک نکته تکمیلی نسبت به بحث اعتبار قطع و عدم امکان رد از عمل به قطع رو عرض کنم که دیروز اصلش رو گفتیم، اما تذکر به این نکته تکمیلی اشکال نداره و اون اینه که گفتیم قطع حجت و رد از اون ممکن نیست. نقضی رو بر این مطلب نقل کردیم که مرحوم آخون به صدد دفعش آمده بود، همانطوری که در کلام مرحوم محقق حائری قدس سره آمده بود و اون عبارت بود از نهی از ظن قیاسی بناءً علی الانسداد، و منظور هم انسداد حکومیه، ظن حکومی. بنابر این که در فرض انسداد عقل حکم میکنه، انسداد باب علم و علمی حکم میکنه به اعتبار ظن، در این حال شارع نهی کرده از برخی از ظنون. پس اگر بناس حکم به متابعت ظن در عین اینکه عقلی است رد از اون ممکنه، شارع بگه به برخی از ظنون عمل نکنید، که لولا حکم شارع عقل حکم میکرد که باید به ظن عمل کرد، پس چه محذوری داره که شارع رد از عمل به قطعی که عقل حکم به وجوب متابعتش میکنه هم بتونه بکنه؟ اشکال این بود که همانطوری که رد از عمل به ظن برخی از افراد ظن علل انسداد جایزه، مثل ظن قیاسی، نهی از عمل به قطع هم جایز باشه. کما اینکه منسوب به اخبارین همینه که میگن به قطع حاصل از غیر اخبار عمل نکنید. حالا من نمیدونم تفصیلا چی منظورشونه، ولی به اون چه ظاهر کلماتشون برمیاد که انه قطع حاصل از غیر جهت نقل از اخبار و روایات اعتباری نداره. خب این نظیر این میشه که ظن حاصل از قیاس اعتباری نداره. اگر ممکن نیست، در اونم نباید ممکن باشه. و به ما این که نهی از عمل به ظن قیاسی حتی علل انسداد ممکنون بل واقعون، چه اشکال داره که نهی از عمل به قطع هم واقع بشه؟ این تقریب اشکال بود. مرحوم آخون جواب داده بود به جواب متینی که به نظر میرسه ها شیخ مرحوم محقق حائری مؤسس در عینی که شاگرد ایشان بوده ولی تلقی نکرده مطلب ایشان را، و رضا خودش به صدد حل این مشکل برآمده. البته این جوابی که ها شیخ فرموده، این جواب تو کلام آی صدرم آمده و این اشتباه در کلام آی صدرم تکرار شده. اون مطلبی رو که در کلام آقای صدرم دیگه صریحا آمده اینه که خدا ها شیخ هم تکرار فرموده، اینه که آقا مرتبه حکم ظاهری محفوظ در مورد قیاس و ظن علل انسداد، ولذا شارع میتونه نهی از عمل به ظن قیاسی بکنه، چون وصول واقع در مورد ظن قیاسی به انکشاف تام نیست. ظن، چون ظن و وصول به نحو انکشاف تام نیست، پس نهی از متابعت اون اشکال نداره. و هادا بخلاف العلم، در مورد علم مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، چرا که مرتبه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی به دو مرحله. چون موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک، ظن، اینه دیگه موضوع حکم ظاهری. خب شک و ظن گفتن متأخر از واقعه، و حکم شک و ظن که حکم ظاهریه متأخر از حکم واقعی به چند مرحله؟ به دو مرحله. پس بنابراین مشکلی نداره. این جوابیه که تو کلام مرحوم آخوند استفاده میشه کاملا، تو کلام آقای صدرم بهش اشاره شده، تو کلامش عبدالکریم هم حکایت شده. مثل مرحوم آقای صدر وفاقاً لمرحوم آشق عبدالکریم حائری به این جواب اشکال کردن. اشکالشون چیه؟ اشکالشون اینه که شما اگر میگید که حکم ظاهری درش فرض شده شک در حکم واقعی و شک متأخر از حکم واقعیه، به نکته تأخر شک از حکم واقعی میگید محذوری نداره در جعل حکم ظاهری به خلافش. خب اینو در مورد قطع هم شما بیاید بگید. قطع به حکم واقعی هم رتبش از خود حکم متأخره دیگه، چون علم به حکم، ولذا به همین نکته میگن علم به حکم در موضوع حکم واقعی قابل اخذ نیست لاستلزام الدوره و الخلف. همانطوری که شک در حکم واقعی رتبش از حکم واقعی متأخره، قطع به حکم واقعی رتبش متأخره دیگه. خب اگر این مصححه جعل حکم ظاهری باشه در موارد غیر علم، در موارد احکام ظاهریه، چرا مصححه جعل حکم ظاهری در مورد علم نباشه؟ تا جایی مرحوم آقای صدر این حرف هو کرده، فرموده و هادا منبهان، برای این که اصلا مبناتون در حل مشکل، حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی غلطه، و به این منبه بفهمید که اون حرفتون غلطه، اصلا با اختلاف مرتبه مشکل رو نمیتونید شما حل کنید. اگر با اختلاف مرتبه مشکل حل شدنی بود، جعل حکم ظاهری برخلاف قطع هم باید ممکن باشه. یه حرفی که آقای سعد زده و قبل از ایشان مرحوم شیخ زده در درر، ولی زا مرحوم گفته اگر این ملاکه، شما باید در مورد قطع هم بگید جعل حکم برخلاف قطع اشکال نباید داشته باشه، چون مصحح اگر تأخر رتبه شک از حکم واقعیه، در مورد قطع هم که تأخر رتبی هست. حالا اینا تلقی اینا اینه دیگه، حالا اینا تلقی اینا اینه که انهو با تأخر رتبه، ولذا ها شیخ در درر می فرماد مرحوم آخون آمده مشکل تنافی حکم ظاهری و واقعی رو به رفع فعلیت احده ما، به رفع فعلیت حکم واقعی مشکل رو حل کرده. گفته حکم واقعی باید از فعلیت بیفته تا حکم ظاهری معقول باشه. خدا رحمت کنه شیخ، اون فعلیتی هم که استادش مرحوم آخون فرموده خوب تلقی نکرده. ولی شیخ ها شیخ آدم بزرگی هم هست، ولی خب الجواد قد یک بود. خب این حرفیه که هم شیخ فرموده بود، هم آقای سعد فرموده، و شاید تو بعضی از کلمات دیگران هم باشه. اقولو یا مرحوم آقای صدر که شما به ما نزدیکتری به حسب زمان، و به تبع یا مرحوم آقای شیخ ولو دورتری به حسب زمان، شیخ و مشایخنا مرحوم آقای شیخ جد ما جزء قدمای تلامذه ایشونه. یا مرحوم ها شیخ، مرحوم آخون وقتی که میگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه، مرتبه حکم ظاهری فقط اینه که شک متأخره از حکم واقعیه. این شد تا شما بگید که قطعا که متأخره از حکم واقعیه. نگفتند صرفا رتبه این متأخره به این عنوان که شک فی الحکم، پس حکمی فرض میشه که شک به تعلق گرفته باشه. حرف این بزرگان اینه مرتبه حکم ظاهری. مرتبه حکم ظاهری چیه؟ شکه. علمم مرتبه حکم ظاهریه. مرتبه حکم ظاهری عدم العلم بالواقعه، اما العلم والقطع اینم مرتبه الحکم ظاهری. تعبیر این بزرگان رو به خلط وادار کرده که رتبش متأخره، یعنی یک متعلقی درش فرض داره میشه، شک فی شیئن، که اون شیء مع قطع النظر عن هذا مفروض. این که نیست. مرحوم اونایی که دارن میگن حکم ظاهری مرتبش محفوظه در موارد احکام ظاهریه، یعنی معناش اینه که حکم ظاهری در مرتبه ایست که اونجا حکم واقعی کارایی نداره، چون مرتبه حکم ظاهری، موضوع حکم ظاهری شکه، و در فرض شک فرض عدم وصول واقعه، و با عدم وصول واقع محذوری در جهل حکم ظاهری نیست، چون هنوز واقع در رتبه حکم ظاهری و در مرتبه حکم ظاهری که شکه، واقع وصول به انکشاف تام داره یا نداره؟ نداره، پس مرتبهش محفوظه. اما در مورد قطع به امری، آیا مرتبه حکم ظاهری باز محفوظه؟ مرتبه حکم ظاهری شکه، عدم العلم، لل علم. این حرف چیه که عمر مایست هو میکنی اونایی رو که گفتن مرتبه این متأخره؟ منظور از این که مرتبه متأخره یعنی با وجود شک جعل حکم ظاهری جا داره، اما با فرض قطع، ولو قطع هم رتبش متأخر از واقعه، به معنای این که واقع محفوظی است با قطع نظر از تعلق علم به اون، اما در رتبه قطع لا مجال للحکم ظاهری، چون موضوع نداره، چون موضوع حکم ظاهری شک و عدم العلم. ولذا به نظر میاد این حرف در رد مقاله مثل مرحوم آخوند و دیگران ناشی از عدم تلقی حق مقصود این دو بزرگه، این بزرگه. ولذا منظور مرحوم آخوندم دیروز عرض کردیم از فعلیتی که می فرماد، فعلیتیه که اونجایی نمیشه حکم ظاهری جعل بشه که فعلیت مصابقه با تنجز که مرحله وصوله، و با قطع دیگه مجالی نیست برای حکم ظاهری به خلاف مورد شک. ولذا یه جا مرحوم آخون تعبیر کرده نمیدارم فعلیت لولایی یا بله نظریه لولایی رو یک جا داره. فعلیت به دو معنا اطلاق میتونه بشه. فعلیت به این معنا که مولا بالفعل از عبد میخواد به لحاظ تنجز، و این مرحله تنجزه در حقیقت. یه فعلیتم به معنای لو علم بهی لتنجز، اون مرحله لو علم بهی لتنجز. خب منافاتی با جهل حکم ظاهری نداره در فرض عدم علم،
اما اون مرحله‌ای که فعلیت به معنای تنجز و مساوقه تنجز دیگه جا نداره بعد از این شارع حکم ظاهری بکنه برخلاف اون، بلا فرق بین حتی ون، یعنی در مورد ونم اگر حکم واقعی فعلیت به معنای مساوقه با تنجز باشه، نه لو علم بهی لتنجز، فعلیت که الان مولا پا زمین میزنه میگه میخوام الا ولا بود و معذور نیست در مخالفتش، دیگه ترخیص برخلاف اون ممکن نیست. پس بنابراین متابعت قطع واجبه و حکمش به تعبیری تنجیزیست، وجوب متابعت قطع یعنی تاب ترخیص در خلاف رو نداره. ولو این که خود مولا داره میبینه عبدش قطعاش قطعای کیلوییه، قطاع وسواس بی ارزش قطعش، اما مولا به نکته جعل حکم طریقی دستش بسته است، چون اون قطاع و وسواس و صاحب القطع الکیلویی لا یرا قطعه الا مصیبا، تا جایی که میگه خدا هم واقف بر انا واقف علیه، خدا هم به اون چه من قطع دارم عالمه. خب چجور بیاد خدا به او بگه که تو نه متابعت قطع تو نکن چون بی ارزشه، چون خلاف واقعه. ولذا گفتیم بله اگر مولا مولای عرفی باشه که غیر معصومه، این آدم قطع، این آدم وسواس میگه اب نداره، این مولای خاطی ما، این مولای جاهل ما، مولای عرفی که نمیدونه من قطع من واقعه، خیال میکنه من اشتباه میکنم، در حالی که قطع این آقا خلاف واقعه، ولی میگه که این مولای ما خیال میکنه خلاف واقعه، او داره اشتباه میکنه، اب نداره. میگه مولای عرفی به نکته طریقیت میتونه جعله حکم ظاهری برخلاف واقع بکنه، میگه این مولا از حکم واقعیش دستور نداشته، اما در عینی که از حکم واقعیش دستور نداشته من رو وادار کرده که خلاصه به اینی که من میگم عمل بکن، منتها توجیه کردین دیروز لا محاله اگر همچین چیزی اتفاق افتاد در مولای عرفی گفته میشه که به نکته در حقیقت به طریق و عنوان قطع موضوعی جزءاً او کلن مولا میتونه به او مولای عرفی این قضیه رو هم تفهیم کنه و این معنا در مولای حقیقی هم میسره به این معنا که با اخذ قطع در موضوع خود مولای معصوم هم میتونه قطعای کیلویی رو از این طریق الغا کنه. نه دیگه بنا شد حکم ظاهری یعنی تنجیز.
خب این فعلیت هم داره یعنی فعلی، یعنی دو حکم فعلی مخاطب واقعی که فعلی
در مورد علم یا در مورد شک حکم ظاهری میخواد نه دیگه حکم واقعی این عذر دیگه، برای اینکه معنای فعلیت اینه که تنجیز در مورد مطابقت با واقع و تعذیر در مورد مخالفت با واقع، و فرقی هم نیست در این که مولا نمیتونه جلوی قطع طرف رو و عمل به قطع رو بگیره، بین این که قطع معمولی باشه غیر معمولی باشه، کما این که فرقی نیست بین این که قطع تفصیلی باشه یا قطع اجمالی باشه. مولا نمیتونه بگه تو عمل به علم اجمالیت نکن به ترخیص در مخالفت در تمام اطراف. بله در ترخیص در مخالفت برخی از اطراف اشکال نداره، چون منافاتی مرتبه حکم ظاهری درش محفوظه، چون در بعضی اطراف علم به وجود واقع در اون طرف خاص که نداره، ولذا جعل حکم ظاهری در مورد برخی از اطراف چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه محضوری نداره، اما ترخیص در مخالفت کل اطراف، بگه علم اجمالی داره یکی از این دو ظرف خمره، هر دو رو بخور، این نمیشه. تا مادامی که علمو در موضوع اخذ نکنه، که خواهد آمد اخذ علم در موضوع به چیه، با فرض این که علم طریقه و حکم بر واقع مترتبه، خب واقع همانطوری که در موارد علم تفصیلی مفروضه، در موارد علم اجمالی هم مفروضه. غایته انه در موارد علم تفصیلی به تفصیله، در موارد علم اجمالی به اجماله، و تردید بین بعض الاطراف المحصور است، دو طرف، سه طرف، ده طرف. بله، یبقا هناک بعضی از موارد رو ممکنه کسی بخواد منبه قرار بده بر این که شارع میتونه ترخیص در مخالفت علم بکنه، چون گفتیم فرقی نیست بین علم اجمالی و علم تفصیلی. کسی ممکنه بگه اینقدر موارد ما داریم که شارع در مخالفت قطعیه علم اجمالی ترخیص داده. خب اگر اون شد دیگه تو علم تفصیلیش هم همینه دیگه. اگر ترخیص در مخالفت اطراف علم اجمالی ممکن شد، ترخیص در مخالفت علم تفصیلی هم هیچ تفاوتی نمی کنه. مثل چی؟ ما حالا اینجا نمیخوام وارد اون موارد بشم، اینا رو احاله میکنیم به بحث علم اجمالی که انشالله متعرض میشیم، ولی فقط میخوام یه اشارهی بکنم به مقدار دفع این اشکال. مثل چی؟ درهم ودعی. درهم ودعی که در منصوص دو نفر آمدن، یکیشون دو درهم پیش کسی گذاشت، یکیشون یه درهم گذاشت، دزد آمد از این سه درهم یه درهم رو برد. منصوص چیه؟ اینه که لصاحب درهمین درهم و نصف، و لصاحب درهم نصف و درهم. خب در حالی که حکم به تنصیف این درهم، البته درهم هیچ وقت نباید شکست، این از قبیل اینه که 100 دلاری رو بردارید دو نیم بکنید که دیگه از ارزش میفته، یعنی این که اینو باید خورد کرد، درهم رو باید تبدیل به نیم درهم، دو نیم درهم کرد، واحدای پول خلاصه معادل اون، باید خلاصه نصفش به این نصفش به اون، و الا کسی اگر اونجوری، اگر قاضی حکم به اینجوری بکنه نصف بکنه، اون قاضی دیگه اصلا اهلیت قضا نداره. حتما، چون که درهم، بله بله، چون درهم واحد پول بزرگیه، دینار بله از اون بزرگتره، اما درهم باشه گوسفند میخریدن. خب این بنده خدا وقتی میرفته بازار میخواسته یه سیر گوش بخره، سابق ما میرفتیم قصابی یه سیر گوش میگرفتیم، توی کاغذم میپیچید اونو، کاغذهای دفترهای مدرسه بچه میداد به ما، خلاصه میآوردیم خونه. خب این میخواد یه سیر گوشت رو بخره، درهم اونجای تیکش رو میکندن. چی میگفتم؟ خب در مسئله درهم ودعی، خب قطعا تنصیف درهم حکم خلاصه طرف قاضی میدونه که برخلاف علم اجمالی به این که هادت درهم اما لهادا به تمام اولدا، چون اون درهم اون دزدی که آمد یه درهم برد، یه درهم یا مال صاحب الدرهمین بود یا مال صاحب الدرهم بود، احتمال نداره که نیم درهم از صاحب الدرهمین برده و نیم درهم از صاحب الدرهم. اتفاقا گفت که طرف از اینکه صاحب الدرهم بوده باید علاقاده بگیم همون مال درهم یه درهمی رفته، چون که میگن هر چی سنگ مال پای لنگه، اونی که کمتر داشته اون مالش رفته. حالا این شوخیش، ولی جدیش اینه که خب اینجا علم تفصیلی هست به اینکه این حکم حکمه بر خلاف واقعه، حکم به تنصیف درهم خلاف علم اجمالیه به این که هادا امال هادا اولدا، چجوری قاضی حکم میکنه؟ و من قبیل این حکم، اونجایی که شخصی میاد توی محکمه به قاضی میکنه شیخنا یا سیدنا این خونه مال زیده، ولیت میگه این خونه مال زیده، ما انا ساکنه لزید، خیلی خوب، هنوز از جاش تکون نخورده، میگه یا قاضی اشتبهتو بل عمره، این خونه مال عمره، مشهور بین فقها بل المجمع علیه بین الفقها. دیگه من میترسم گاهی وقتا ادعای اجماع بکنم، چون بعضی از فتاوای بی سوادی هایی هم گاهی آدم میبینه، خب اشخاص معنوری هم هستن، آدم نمیتونه، خلاصه به اونام نباید جسارت بشه، ولی صناعت همینه دیگه. حالا دیگه مهم نیست، دیگه اجماع هم نمیگم، که قاضی میاد خونه رو میگیره به زید میده، این آقای مقر رو گوشیش های کم پیچونده یا نپیچونده پولش هم ازش میگیره به عمرو میده. خب در حالی که بالاخره این خونه یا مال زید یا مال عمرو، اما هم خونه رو از این آقا بگیرن هم پول این خونه رو از آقا بگیرن، قاضی میدونه یا اینکه خونه رو به زید داره میده بی خوده باید خونه رو به عمرو بده، یا این که اگر خونه مال زیده پولی رو که از این بابای مقر میگیره به عمرو میده نابجاست. ولی قاضی اگر قاضیه، اگر اهل دانش و علم قضاییه، محکم قضاوت به همین میکنه، میگه شما باید دو چیز پرداخت کنی، خونه رو بدی به زید من اقر له اولا، پولش هم باید بدی به عمرو من اقر له ثانیا. نه کلام اینه که ما این با سرش هم اینه که اقرار کرد که این خونه مال زیده، خوب شد مال زید، بعد این اقرار دومش به مقداری که علیه خودش نافذه. بذارید حالا اگه بناس امروز نمیذارید وارد بحث تجدی بشیم اب نداره، بذارید اینم تکمیل کنم بگم چرا باید خونه رو بدن به زید پولش هم ازش بگیرن بدن لعب. چون اقرار اولش حجته نافذه، خب طبق اون اقرار، چون اقرار اهل نفس، خونه رو میگیرن میدن به زید. بعد گویا این خونه دیگه الان تو دست زیده، خب من بیام خونه‌ای که تو دست شماست که قبلا تو دست من بوده و به شما دادم، بیام بگم آقا ببخشید این خونه مال عمرو بود، من غلط کردم اینو اقرار کردم برای این آقا. میگن بسیار خوب، این اقرار شما، اقرار دومی که کردی به مقداری که علیه اون کسیه که براش اول اقرار کردی نافذ نیست، چون اقرار علی نفس نشد، اقرار ادعای علی الغیب شد. میگم خونه ای که میگم مال زیده، من میگم اینو اقرار، این اقرار نیست که لعمره، این ادعای انه لعمره. اما این که میگم این خونه مال زیده بعد گفتم لعمرن، اقرار دوم من یک لازمه ای داره. اقرار دوم که میکنم معناش اینه که اون اقرار اولی که کردم اتلاف کردم مال مردم رو بر مردم، میگم این خونه مال عمرو بابا. خب میگن تو فلان فلان شده، بر چی گفتی مال زیده؟ حالا عمدن یا غیر عمدن، من با اقرار به این که این خونه مال عمرو اقرار دارم میکنم، لازمه این اقرار دوم من اینه که اقرار اول من اتلاف مال علی المالک بود، مال مال عمرو، اقرار کردم لزید و با این اقرار انه لعمرو اتلاف کردم مال زیدو، و لذا پولشو دیگه از من، اگر اتلاف کرده بودم حقیقتاً چکار میکردن؟ پولشو از من میگرفتن میدادن به زید. اینجا هم کذاره، این مقتضای صناعت فقه بعضی تشکیکایی کردن تو مسئله که این چجوری بیشه نمیدونن، اصلا لا مناص من هذا، طبق موازین عقلایی و شرع همین است و لا غیر. خب پس چی تو داری میگی که ترخیص در مخالفت قطع جایز نیست؟ این و امثال این از موارد، و قد عجبنا عن ذلك كله بما یأتی عن قریب ان شاء الله تعالی فی بحث العلم الاجمالی و حجیت العلم الاجمالی، بالخصوص در مباحث متأخر خواهد آمد. و محصل الرد اینه که این اشکال عویسه ها در کلمات وجود داره، از شیخ و دیگران گرفته این اشکال متعرضن. و محصل الرد اینه و تفصیل هویتی انشاءالله اینه که قاضی حکم میکنه به ما هو وظیفت الاشخاص لولا الحکم، کما این که مفتی کسی که صاحب فتواست دو نفر آمدن ازش سوال میکنن شیخنا سیدنا ما یه شلوار داریم مشترک جنابتی درش واقع شده علم اجماری داریم یکی از ما جنوب شده، این فقیه اگر فقیهه یا هر دوتون برید به کارتون، بر هیچ کدومتون غسل واجب نیست، و حالی که این فقیه علم اجماری داره به اینکه یکی از این دوتا به درخره جنوبن، ولی میگه بر هیچ کدومتون غسل واجب نیست. آیا بر هیچ کدومتون غسل واجب نیست ترخیص در مخالفت قطعی است؟ ترخیص در مخالفت علمه؟ بله ترخیص در مخالفت علم مجتهد هست، اما علم مجتهد بر عامی که حجت نیست. ترخیص در مخالفت خود علم مقلد نیست، چون خود مقلد که علم اجمالی منجز نداره، مقلد میگه من علم دارم یا خودم جنوبم یا داداشم جنوبه، این علم که ارزشی نداره، فلس نمیارزه. علم منجز چیه؟ علم اجمالی منجز که خودم یا این یا این، خودم یا واجبه برام این یا واجبه بر من اون، اما یا بر من واجبه یا بر اون فلک واجبه، خواهد چی میخواد باشه باشه بر دیگران، این علم اجمالی منجز نیست. بله مجتهد علم اجمالی داره، یا این آقا جنوبه یا این آقا جنوبه، این علم مجتهدم که علم به موضوعه ارزشی نداره برای اون عامی، ولذا مجتهد فتوا میده به ماهو وظیفت العامی، کما این که در فتوا این گونه است در قوا هم این چنینه، هوا ولی تتمت الکلام مجالون آخر. پس بنابراین لا فرق در حجیت علم و عدم جواز ترخیص در مخالفت علم بین علم تفصیلی و اجمالی. ببینم یه نکته ای دیگرم خواستم بگم یا وارد بحث تجری بشم. بله نه دیگه آقا مهم نیست، بذارید وارد بشیم که قفلش بشکن. خب بعد از این مرحوم آخون قدس سر رو متعرض حکم تجری شده و بحثی بس مهمه از همون لغزشگاهایی که مرحوم آخون بنده خدا رو درش متهم به جبر کردن و روح مرحوم آخون از این نسبت جبری که بهشون میدن در قبر میلرزه. مرحوم آخوند به هیچ وجه کلامه لا یشیر الى الجبر و اختیار الجبر من قریب ولا بعید، کما نبهنا بر این در دوره قبل و متعددن و مکررن هم در بحث طلب و اراده هم در بحث قطع، اینجا وارد اون بحث میشه. اینجا این دورم باز یه نکته اضافه‌ای در کلام مرحوم آخوند انشاءالله ذکر خواهیم کرد که دیگه او را اصلا هیچ مجالی برای توهم جبر در کلام آخوند قدس سره باقی نمیگذاره. مرحوم آخوند قدس سره در بحث تجری اینگونه مطرح فرموده که لا اشکال همان طوری که گذشت فی وجوب متابعت القطع مع به اصطلاح علل اطلاق، دیگه فرقی هم نیست بین انواع قطع، انما الکلام در این که مرحوم آخوند میفرماد لا اشکال در این که مخالفت قطع در مورد واجب مخالفتش یوجب و استحقاق العقاب، به همین طور در حرام، کما انه در مورد متابعت قطع مع الاصابه البته لا اشکال در این که با موافقت یوجب استحقاق المثوبه، محل حسابه، یعنی قطعی که موافق با واقعه مخالفتش موجب استحقاق عقوبت، مخالفتش موافقتش موجب استحقاق مثوبت، مخالفتش هم موجب استحقاق عقوبت. چرا مخالفتش موجب استحقاق عقوبت؟ چون معصیت. قطع مطابق با واقع، اگر قطع به خمریت شیء داشت و واقعا هم خمر بود، شربش موجب استحقاق عقوبت و ترک شربش موجب تحقق اطاعت و استحقاق مثوبت. این بلا ریب ولا شک. مرحوم آخو میفهمد کما این که در صورت مطابقت این گونه است، فهل موافقت القطع و مخالفت القطع در مورد عدم اصابت یوجب استحقاق المثوبت در فرض موافقت و استحقاق العقوبت فی فرض المخالفه؟ اگر قطع به خمریت شیء داشت، واقعا خمر نبود، ترک شرب این موجب استحقاق ثوابه، کما این که اگر این خمر می بود، عدم شربش موجب استحقاق ثواب بود از باب اطاعت. آیا ترک شرب مقطوع الخمریهی که واقعا آبه، ترک شربش موجب استحقاق مثوبته؟ منتها مثوبت الاطاعه نه، مثوبت الانقیاد. و مخالفتش یوجب العقوبه، منتها یوجب العقوبه به مناف تجری، کما این که در مورد موافقت کان یوجب استحقاق العقوبه به مناف عصیان. آیا در مورد قطع، اون جایی که مصادف و مطابق با واقع نیست، موافقتش موجب استحقاق ثواب به نکته انقیاد و مخالفتش موجب استحقاق عقاب به نکته تجری هست یا نه؟ اصلا عنوان مرحوم آخون عنوان کلامیه، استحقاق ثواب و عقاب، اصلا این عنوان فقهی هم نیست. حتی اگر میخواست مرحوم آخون بحث و فقهی عنوان میکنه، باید میگفت هل تجری حرامون اولا، نمیگه التجری حرام اولا، میگه التجری یوجب استحقاق العقاب کالعصیان اولا یوجب استحقاق العقاب. مرحوم آخون قدس سره بعد از طرح این عنوان متعرض حکم میشه. ایشون میفرماد حق اینه که وجدان صریح قاضی به این که مخالفت قطع موجب استحقاق عقابه، مثل مواردی که قطع مطابق با واقع باشه. قطع ولو مطابقت با واقع نداشته باشه، مکلفی که قاطعه مستحق عقابه. این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آخون قدس سر رو عنوان بحثش قطعه، ولی بحث اختصاصی تجری، عنوان تجری و حکم تجری اختصاصی به قطع نداره. ملاکش عنوان مخالفت احتمال منجزه یا قطع، قطع موضوعیت نداره. یعنی در موردی که فرض بکنید روایت داله بر حرمت شیعه و بعدم معلوم شد که این شیع حرام نیست، روایت اشتباه بود، فقیهیه بر اساس روایتی حکم کرد به حرمت عصیر عنبی در یک مرحله‌ای، فتوا داد، بر مقلدش متابعت این لازمه، استفاده از اون عصیر عنبی موجب استحقاق و عقوبته. حالا بعد از 10 سال همین فقیه به معارضی برخورد کرد بر اون روایت، فتواش عوض شد، گفت آجون تا حالا از این عصیر نبی در این مرحله اجتناب میکردید، از این به بعد نوش جانتون. از اینکه 10 سالم شما رو مانع شدم معذرت بخوام، معذرت هم نداره، اونا ثواب خودشون رو بردن. للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، چه معذرت خواهی؟ خب بعد از 10 سال گفت لا بأس به شربه. این مقلدی که تا امروز میخورد امروز خوشحال نباشه که خب، مثل گفتن که بعضی از یک کارهایی آمده بودن در جهنم نشسته بودن، گفتن که ما منتظریم ببینیم تا خلاصه عده‌ای که از جهنم بیرون آمدن ما به دنبالش. گفتن چطور؟ گفتن که تا حالا بعضی از محرمات و بعضی خورده بودن، بعضی از آیون آمدن فتوای به حلیتش دادن، اینا را از جهنم بردن بیرون. حالا ما هم که اون کاره بودیم یه کاره دیگه ای بودیم، ما هم آمدیم در به جهنم نشستیم منتظر تا یک بی سواد دیگه بیاد یه فتوای دیگه ای چجوری بده ما هم بیاییم از جهنم بیرون. این خبرها نیست. مرحوم آخون میگه این فقیه با تمام فضلش قطعا فتوا داده بود قبلا به شیعی، حالا فتواش عوض شد، اون جهنمایی که بابت مخالفت فتوایی این آقا تعالی شکل گرفته عوض نمیشه. اونا دیگه لب جهنم منتظر نباشن در بیان. از این به بعد اونایی که میخورن اهل جهنم نیستن. این حرف مرحوم آخونده. ولو در خصوص قطع فرموده تجری به مخالفت قطع، ولیکن تجری منحصره به مخالفت قطع نیست، تجری به مخالفت حکم منجزه. تنجز قد یکونو بالقطع و قد یکونو به غیر القطع. ولل کلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.